مثلا وقتی که یک موی نرم و لخت و کم رنگ میشه نشان سردی است. خب این نشان سردی چجوری نشون میدیم که افتاری از مشکلی؟ خب سردی خب مثلا توی یه حدی که رفت خب یه اسعار نشون میده میره بالا، توی یه حدی که افونتشون داره نشون میده، ولی خیلی از حدودش که تو لمس قابل درکه، توی مزاج قابل درکه، توی آسیب پذیر روانی قابل درکه، توی نفخ معده‌اش قابل درکه، تو آزمایش نشون نمیده. یا مثلا مورمور و گزگز، مورمور و گزگز علامت غلیان خونه، یعنی غلظت خون، یعنی آغازی است برای اینکه بعدا سکته کنی. وقتی که نشون داد شاید 5 سال و 10 سال بعد نشون بده که صد کلسترول رفته بالا، صد تریگلیسیرید رفته بالا، خیلی زودتر از اون علائم این پیچگاهی رو نشون میده. تا این حد از ابزارها مجهز نیستن. خب ایناست که وقتی اگه بخوایم خیلی دقیق وارد بشیم ابزارها ناکارآمدن، یا ابزارها گیجن. مثلا مقام چرا این سنگکلیه میگیره این نمیگیره؟ این توجیه داره، میگه برای سردی کلیه است که موجب این شرط که سنگکلیه میگیره. این توجیه براش نداره، میگه سنگکلیه میگیره و فقط میرم الان هست سایزش هم اونقدره و میتونم شکم و پاره کنم درش بیارم یا با لیزر خودش کنم. مثلا اگر اطلاعات طبیمون عمیق باشه، طب منظورم طب سنتیه، میفهمیم که افسار کارایی ندارن. چرا ما چون اطلاعات ما در مبانی طب سنتی ناقص هست و اطلاعات طب کلاسیک در پیش رومون بزرگ نمایی میکنه، سعی میکنه اینا رو کار بگیریم. بله اگر در جاهایی بله افسار پیش رفته بود، مانعی نداره بکنه. تعصبی به نظر من نباید وجود داشته باشه که خیلی خواهر حسبش کنیم. ولی اگر بر اون قسمت بریم، اون مبانی رو درش غور بکنیم، کارایی های رو در اون قسمت خواهیم گرفت که این کارایی ها رو به هیچ وجه نمیتونیم. در پاکی سرشت، تینت، پرتوهای روانی، این محقق آمریکایی میگه من توی تبت داشتم راه میرفتم با یه دوستی که تبتی داشتم، همراه من درست گفتش که مذارت میخوام کار دارم. کجا کار داری؟ یه نفری از دوستان من کاری داره، من بند ارهام شد دارم. چی؟ نه موبایل به تو زنگ زد، نه تلفن دیگه، نه پیام نامه رسید. میگه نه به من ارهام شد، ارهام درسته. و رفت و این واقعی بود، کمکی داشت به او انجام داد، برگشت. خب ما چگونه میتوانیم لایه های اصلا که پرتوهای نورانی رو در بدنمون الان ببزار آزماشیم اندازه گیری بکنیم که این حالا پاکتینت، این تینت پلید داره، این پرتو گیر هست، این نه. خب اونهایی که خیلی پیش رفتن مثلا اومدن برخی از ابزار هستش که ابزار دروغ سنجه، مثلا که نه دروغ سنجی بیارم که تو دستگاه جاسوسی رو استفاده بکنم. خب یا مقولات دیگر. حالا اگر چرا این بود، چگونه به کارش بگیریم؟ من برام این تردید وجود داره، ولی به طور کلی دیدگاه همین استش که هرگاه جایی ابزاری وجود داشته باشه که این ابزار به تشخیص ما کمک بکنه، تعصبی در به کار گیریش یا عدم به کار گیریش. اما یه بحث دیگه است من دارم.
بله
من به طور کلی معتقدم که هر چقدر طب ابزارگرا بشود از مفهوم اصلی خودش که پرتو افکنی سلامت در عام بشریت هست غافل میمونه. پس هر چقدر از ابزارگرایی بکاهیم بر پرتو طب افسودی و این مصداق اصلی فیضا مرست و فرایش بید، وگرنه زمانی خداوند میتواند کسی رو درمان بکند که به ابزاری نزدیک باشد، پس به صنعتگری نزدیک باشد، پس کشور صنعتی نزدیکتر باشد، پس به متخصص نزدیکتر باشد، پس به امپراتوری، پس به کمپانی نزدیکتر باشد. هرگاه هر چقدر از اینا فاصله بگیره، از درمان هم فاصله گرفته. الان اینجوریه، ابزارگرای حاکم امروز مفهوم طب رو به گونه‌ای جلوه داده است که نه مرا خدا نمیتواند شفا بدهد، لازم مستاقی برای این آیه نمیتونی عقل هم پیدا بکنی. من با ابزارگرایی مخالفم و حتی با داروگرایی، بل با رفتارگرایی موافقم. نه اینکه دارو نباید باشد و ضرراتی نداره. ما اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم برای توسعه، فراگیر کردن طب، ساده کردن طب و سلامت رو ریز کردن در اختیار در سر سفره همه قرار دادن، باید رفتارها رو توسعه بدیم. رفتارهای درمانی قابل انحصار نیستند، رفتارهای درمانی قابل احتکار نیستند، رفتارهای درمانی در گرو صنایع خاصی قرار نمیگیرند، رفتارهای درمانی در قالب سیاست ها پنهان نمیشن و سیاست گذاری خاص یک دولتی حاکم محکوم. در رفتارهای درمانی یک جهتگیری اقتصادی ویژه پیدا نمی کنن. همه این رفتارهای میدونن و هیچ در رفتارهای درمانی هیچ دهی به مرکز بخش، به هیچ مرکز بخشی، به شهرستان، هیچ شهرستان مرکز کشور و در نتیجه هیچ کشوری به کشور دیگه وابسته نمیشه. تشدید؟ ولی دارو اگر بهترین دارو خوش آسیب میاره. شما مثلا بگید اصلا خداوند تاریخ سارا در قرآن حماسه سارایی میکنه پیرامون اصلا. خب اصلا باید یه تولید بشه. باید یه تولید بشه، تولید کننده میخواد، ابزار انتقالی میخواد از جای وجود کرد. حالا اگر ابزار تولیدش مخدوش شد، ابزار انتقالش مخدوش شد، افراد محروم میموند از نتیجه اصلا. ولی رفتاره تو نیستن. حجامت خیلی خوب، حجامت هر کس توی دیگه انجام ده. ابزار حالا چی؟ ابزار فنی از لیوانای ساکشن های تصوراخ با داشته نباشه خیلی خوب، لیوان همه جا هست، نباشه بالاخره شاخ گاف هست، نباشه بالاخره توی آفریقا چیز هست، این کمبوزه هایی که کدوی تو خالی هست، پس هیچ وقت در گروه ابزار نیست، پس سلامت در همه جا هست. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه نمیگن نرخ سکت قلبی عددش از 44% رفته بالاتر و چون بیمارستان قلب نبوده است، نباشه ابزار جامعه در همه جا هست، همه میتونه جا پیشگیری بکنید. حدیث از قول رسول اکرم خواهد است حجامت کنید قبل از اینکه غلیان خون شما رو بکشد، قابل اجراست، هیچ نیاز به ابزار نداره. داشتید حتی تیغش میگه در یک بیابانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیازمند به حجامت شدن، تیغ نبود، یه استخوان شکسته ای رو برداشتن با نیش اون خراش جا کرد. خب اونایی که نگاه دارن میگن استیل، بله استخوان در مرض تابش آفتاب کاملا استیل تر از فلز. این اصل مهم سیاست، البته این حرفی که من میزنم حرفی است که نظام باید بزنه، به نظام های حکومتی باید از این شیوه درمانی حمایت بکنند. درسته که ما جایگاهمون در بخش خصوصی است، ولی تفکرمون تفکر نظام گرایان است.
خیلی من استاد در شرایط حال حاضر ممنون سیستم های مدرن خیلی اصرار داره که بر روند جریان طب سنتی سمی نظارت داشته باشن و کنترلش کنن. سوال من اینه که اصلا از لحاظ به صورت اساسی سیستم های نظارت مدرن صلاحیت نظارت بر حرکت طب سنتی سمی دارن یا نه؟ بعد این روی کردی که این نظام های مدرن دارن و این موضوع آیا مشکلاتی برای طب سنتی وجود آورده؟
ببینید یک بحث اصل نظارته، یک بحث سیستم های نظارتی، بحث سوم روش های نظارت، بحث چهارم ضرورت نظارت بر طب سنتی. اصل نظارت اصل بدیهی است، هر جامعه ای ضرورت نظارت و ابزار و ابزار داره، تشویقش بکنید در اونجایی که پیشرفتی داره و بترسانیش از اونجایی که خطایی میکنه، کوتاهی میکنه، قصوری داره. اما آیا بحث دوم که آیا سیستم کنونی غیر مشرف به طب سنتی و چه بسا ارسان که معاند توانایی نظارت بر شبکه دیگر داره نه نیست، مثل که به بعضا بگی نظارت بر سیستم مثلا توزیع نفت و بنزین، خب چه ربطی داره؟ فقط در عنوان سلامتی رو مشترکم، در محتوا کاملا مختلفم. ببینید اون اونجا حجامت میکنه برای اینکه از این سکته نکنه بمیره، این خود حجامت به عنوان ابزار ارسام که توسعه عفونت تلقی میکنه. ببینید دو تا دیدگاه ضده، نمیتونه این کار رو نظارت بکنه. حالا حتی اگر موافقم باشه نمیفهمه اون چی هست. کسی که ناظری که یک ساعت در طول دوران تحصیل حجامت مثلا نخونده است، داره گیاهی نخونده، روش نگهداریشو نمیدونه، روش چیدنشو نمیدونه، روش انباشتشو نگهداریشو نمیدونه، چگونه میتونه نظارت بکنه بر این؟ ناظر همیشه باید 10 درجه بالاتر از منظور باشه. پس سیستم نظارتی حاکم، حالا این صرف نظر از این که غرض در داخل نظارت وجود داره یا نه، اگر فرض بکنیم غرض هم پاک شد که هیچ وقت نمیشه، سیستم نظارت، این سیستم استعداد نظارت نداره، نظارت غیر عاقل است. حالا هر کس از این دفاع میکنه عاقل نیست، یک کار بی ربط است. در بخش سوم کیفیت نظارت، ما در جامعه زندگی میکنیم که 20 میلیون 22 میلیون دانش آموز داریم، یعنی همه خوندن و نوشتن میدونن در حد عالی، این چیزهایی که علوم مقدماتی همه دانشمندان تو شناس مشهور بود الان همه میدونن، علوم ریاضی، هندسه، فیزیک اینا هم میدونن، همه خوبه بد رو به نحو اعلی میشناسن. سواد یک ابزار نظارت عام است، در اختیار عموم مردم است و تحصیل کردگان آموزش عالیمون ردشون خیلی بالاست، جمعیت بالای کشور ما تحصیلات عالی دارن، ابزار فهم بالا، یعنی 16 سال در طول عمرش تا 18 سال درس خونده است، ابزار انتقال اطلاعات در اختیار مردم است، یه ابزار دستش میگیره اسمس میفرسته از این ور کره زمین به اون ور کره زمین، تلفن دست میگیره و به سرعت اطلاعات مفید و مضر رو به هم دیگه منتقل میکنن. پس بنابراین انسان خوب درست کار به سرعت منتشر میشه کارش و انسان بد هم به سرعت کارش منتشر میشه، نمیشه باید چیزی رو پنهان کرد. در این اصل روش نظارت فرق میکنه، در صورتی شما اینجا نظارت ضروری است که چیزی اطلاعاتی فنی از چشم عامه پنهان داشته باشه. خب اینجا ناظر چون فنی است باید اینجا بزرگ پیدا بکنه تا شعبده بازی ها تا غیر واقع نمایی ها رو مکشوف کنه، مثل این که خب در اختیار همه نیست آزمایش کردن آب که برن چند درصد مثلا املاح داره نداره، ولی یک گروه خاص اینطور آزمایش بکنه، در اختیار همه نیست ابزار آزمایش مثلا میزان میکروب یا ویروس در این دارو، ولی ابزار فنی در اختیار گروه خاص میکنه در اونها بیاد داخل آزمایش بکنه، ولی چشم همه باز میبینن که این آقا بالاخره تیغی با مصرف مصرف کار گرفتن بکنه نگرفت، لیوانش بر مصرف بود یا نبود یا تمهیدات کار گرفتن. ما اینجا در ابزار نظارتی میشوند اطلاعات عامه، هر چقدر بر میزان اطلاعات عمومی مردم پیرامون یک موضوع بهداشتی بیافزاییم بر کیفیت نظارت موضوع افزوده و بر کیفیت ارائه خدمت افزوده. این اصل حاضر در همه جای دنیا ابزار نظارتیشون الان اطلاع رسانی است، اطلاع رسانی افزار. و بعد در بخش چهارم در به این اضافه میشه سیستم نظارت آگاه و مشرف و علاقمند و مرشد، چون اینجا نظارت ابزارش به کار گرفته برای رشد، برای توسعه، ابزار ناظران کنونی مرشد نیستن، متوقف کننده هستن. هیچ وقت تذکری به کسی داده نمیشه که آقای الف تو این روشت ناقص است، اصلاحش کن، اینقدر فرصت داری اصلاحش کن. شما از الان که نامه میاد مثلا ساختمانت رو باید اصلاح کنی با این ویژگی ساختمان مناسب برات بشه، این داروهات غلط اصلاحش کن، این روش بسته بندی غلط اصلاح، نه بیا برو دادگاه، برو بسته شد تمام. جهتگیری ارشادی اصلا نداره، جهتگیری رشد اصلا نداره، جهتگیری توقف داره، ترمز داره. خب وقتی که اینجوری شد برخوردهای جامعه مورد نظر هم برخوردهای واکنشی است، سعی میکن راه های پنهانکاری رو پیش بگیره نه راه های دوستی رو، و راه های پنهانکاری اعلام ماشاءالله زیاده، در همه جای دنیا زیاد است. در بخش چهارم آیا نظارت در طب سنتی به معنای قالب دهی کامل ضروری است؟ در اصل کلی انتقال قبیل و تولد یا نه باید صبر کنیم تا زمانش. ما الان داریم طب رو تعریف میکنیم، هم برای طبیبان داریم تعریف میکنیم هم برای مصرف کنندگان. تو این حوزه تعریف داره شبکه ها جای خودش رو میگیره. اگر بیاییم مرحله مرحله نظارت رو اعمال بکنیم، نمیتوان ترمزهای ناخودآگاه پدید میاریم که اون فرصت عقب افتادگی 300 ساله تاریخی رو نمیتونیم تلافی کنیم در طول 300 ساله دیگه. ما یک استاد واقعی کامل طب سنتی امروز در کشورمون نداریم، من در دنیا نداریم. تو اون براندازی این درخت تن اومد 700 ساله کف بر شد روشم خاک و زباله ریختن، هیچ نداریم، یک جوانی نداریم. این مهمه، یک نفری که بشینه آره و نش تعیین کننده باشه برای این رفتار، این دارو، این اصلا که به کارگیری این ترکیب یا عدم کارگیری این ترکیب نیست. پس کسانی اگر با انگیزه دینی، با انگیزه خدمت به مردم، با انگیزه حتی منفعت خصوصی اومدند و این مطالب رو مطالعه کردند، اومدن در عرصه اجرا میخوام بذارن، یک خطاشون دو خطاشون اگر بخواد بزرگ بشه و به قیمت حذف کل اطلاعاتشون، از اون اطلاعاتشون هم محروم مونده بخ. حتی اگر خطاشون خطای واقعی باشه، این خطاها رو ما ترمز میکنه بر ما. در شرایطی که شما تو کتاباتون مینویسید که آقا 50% اطلاعات این کتاب تصحیح شده است، خیلی خب، وقتی که اشتباهات اونجا اصلا که رعایت میکنیم تحمل میکنیم، اینجا رو تحمل کنیم، چه فرق میکنه؟ وقتی که تن ما ابزار آزمایش داروهای شیمیایی است، خالص ابزار آزمایش داروهای گری باشه. وقتی تن ما ابزار آزمایش اصلا داروهای است برای فرام کمپانی که ممکن داروش درست باشه نباشه، بذار ابزار آزمایش این طبیعی طب سنتی باشه. خب اونجوری باید ببینیم، اینجوری باید ببینیم. خب این تفاوت که اونجا با پول هم بده جونش هم بده، اینجا پول کمتر میده جونش هم به احتمال قوی خیلی کمتر میده. اینجا یه دولت بندی است. می شاید این حرف جسورانه باشه که آقا شما میخوای جان مردم فدا، بله جان مردم جان فدا میشن، قانونی دارن فدا میشن. میلیون ها انسان سالان کشته میشن تو اون سیستم، کشته میشن تو ابزار تشخیص، منطقه شما قانونی کشته میشن. پزشکانش هم میگن ما قاتلان قانونی کشور هستیم، هیچ عیبی براش نیست. ولی اگر تو این قسمت یک نفر طبیب طب سنتی 4 تا زارو انداخت خارش داد، این عیان میشه؟ بله، خارش بده، زارو بندازه خارش بده، از یک جراحی بزرگی چند میلیون تومن نجات پیدا کرده است، از اینکه پاش قطع بده نجات پیدا قطع بشه نجات پیدا کرد، ولی خب یه آرزو داد چیه؟ خارش داد. حالا اون فرصت هست برای که فکر بکنه چه داروی به کار بگیره که خارش نده، و یا چه نوع زارویی رو زارو با چه رفتاری به کار بگه که خارش نداشته باشه و ای به کار خودش رفت بکنه. متشدید؟ اونه. و تو حوزه دارو فرضی مهمی است. ما اگر بخواهیم مثلا 13,000 تا 14,000 قلم دارو رو وارد شبکه نظارتی بکنیم که وزارت بهداشت در موردش بگه که ناظر بر کیفیت این دارو باشه، اگر روزی یک عدد دارو هم ثبت بشه تقسیم بر 365 روز چند ساعت طول میکشه تا ما این دارو رو توی شبکه تولیدی قابل نظارت ببریم؟ 14,000 دارو اصلا نشدنیه. حالا که هر 6 ماه یه بار، هر ماه یه بار یکی دو تا دارو استفاده ثبت داریم، یا با شبکه بسیار گسترده برای ثبت و ضبط و نظارت تولید و نظارت بر کیفیت طراحی بکنیم که الان نه توانایی سازمانیش وجود داره، نه توانایی کارشناسیش وجود داره، نه تشکیلاتش، نه ارادهش. یا بایستی از اون ور اعتماد بکنیم به پیکره تولید. اگر بگیم نه، صبر کنید زمان نبوغتون رو ارائه بدی که من به شما وقت ملاقات بدم، یعنی چند هزار افراد مولد مبدع مخترع که هر کدوم از داروهاشون ممکن از جان بشریتی رو نجات بده تو نوبت باشن تا 10 سال 20 سال آینده. ما فعلا تو 10 سال چیکار کنیم؟ داروهای قلبی وارد کنیم، داروهایی که قطعا خودشون که به ما میفروشن میگن کشنده است، خود اونها میگن. حالا ما هر چی شد با کسبین بعدا اعتمادشون افزوده بشه. یا این که نه، بیاییم به اینا اعتماد کنیم و مسئولیت رو به خودشون بگذاریم. یا ما به شما اعتماد کردیم ولی مشخصات رو بدیم. آقای الف با این مشخصات، با این آدرس، این دارو داده است، بر اساس ادعای خودش این داره، تا یک سال ثبت موقت میکنه. توی این مدت یک سال هر اتفاقی افتاد مسئولش خود تو هستی، ولی نامشخصات شناساش رو داریم. نه اوپن اوپن جاری گلان هست، هر کسی یک داروی افلاطون و پفلاطون از تنبیهون و فلان اینا درست میکنه میاد اینجا، حالا یه چیز قاطی میکنه، یه اسم قاطی روش میذاره، بعضی از اسمای الان داروی گیاهی همش اسم خارجیش میذارن. خب مثلا همین برونکوتی دفنن، خب یا به هر حال چون اسمای خارجی بازارش گردتر است، یا اسمای سنتی، یا اسمای اصلا که خواهرزاده یا اسم برادرزاده اینا روش میذارن، در قالب اسم ها فرمولا رو پنهان میکنن. نه اینجوری اوپن که حالا کیه کجا دونم نمیدونم یه داروی فرانگهی میفروخت، نه اون نظارت دقیق که حالا بیار ریز مولکول رو بیار، ریز فرمول رو بیار، فرمول ترکیب رو بیار، فرمولاسیون کران رو بیار، رنگدانه ها رو بیار و کارخانه یا محل تولیدش رو بیار و اصلا مواد مسئله داروت هم بیار، نه اون گیر نه این. بین این دو بایستی یک راه میانه رو انتخاب بکنیم که قابلیت نظارت باشه. اگر اتفاقی افتاد بدون این که این مشخصات کی هست اونجا و از حقوق معنوی افراد هم بتوانیم دفاع کنیم، ممکن است کسی ابداعی خرج داده باشه، حالا بچه هست باشه، یه بچه باهوشی هست ابداعی باشه، خب میگن این ادیسون سر کلاس درسش هم نمره خود درست نداشت، خب یا این آقای انیشتن همش به عنوان کل فهمی مورد تعلیه بود، آقای کن فهم نفهم، خب حالا شد صاحب اندیشه علم دنیا. خب از این جور انیشتن ها فراوان تو ایران داریم، ممکن است ابداعی کرد و میکنه 100 تا 200 تا و اگر ما اون صد بزرگ در مقابلش قرار داریم از ابداعش محرومیم. با این دوتا فرمول بیاییم از این گذر تا خرخره غرق شدن در عفونت های داروهای غربی نجات پیدا کنیم، در این حال قابلیت نظارت هم داشته باشه، تا بگیم خب تا 10 سال دیگه حالا به این ترتیب ما با یک جایی میرسیم که میتوانیم نظارت کیفی کامل داشته باشیم، برترین هاشو در بیاریم بریم سر جاش، تپورم جایگزین کنیم. با این تر یک عقب افتادگی 300 ساله رو تونستیم در طول مدت 40 تا 50 سال تلافی بکنیم، چون ما امروز دیگه 70 میلیون نیستیم، ما امروز قطعاً 700 میلیون نفر هستیم، جمعیت جارستان متحد، جارستان بیدار، و دیگه هر قدمی برمیداریم، قدم میچرخونیم روی کاغذ، بایسته برای 1,700,000,000 نفر جمعیت جهان اسلامی برداریم. هر قدمی این وظیفه ماست، این تکلیف ماست، تو هر حوزه اختصاصاً طب، اصلا طب چون رحمت دست رحمت عام و الهیست، موضوعش اصلا مسلمان نیستن، فقط موضوعش بشریت. اگر ما مدعی هستیم که مسلمانیم و مسلمانان خیرخواه‌ترین مردم دنیا هستن، پس باید فکر بکنیم برای سلامت کل مردم دنیا و برای یک همچین طرح. اینجوری با نگاه تنگ ریزبینانه یک سونگرانه نمیشه طراحی کرد. حالا دیگه اون جهتگیری های این دارو در کارخانه من تولید بشه بهتر از اینکه در کارخانه شما تولید بشود و اینها دیگه اینا جز مزاحمت هاییست که کشنده است.
سوال بعدی ما این هستش، آیا نوع نگاه حاکم بر نظام بهداشت و درمان کشور قادر به تقویت طب اسلامی در درون خود هست یا نه؟
ببینید نگاه ها در شروف تغییره با سرعت بالا، از سه منظر، یک منظر حاکمان کلان نظام اجتماعی داری کشوره که اصولگرا و بنیادگرا و ارزشگرا هستند و انسان دوستند، قطعیتی و جزمیت کامل وجود داره، برای اینکه باید تبیین بشه به استقلال با تمام مفهومات نگاه دوم رده دوم مدیریت کشوره که برخیشون مطلعند و اراده به تغییر به این سوی استقلالی دارند ولی مطمئن نیستن که آیا اساساً تبسانه چنین استعدادی رو داره که جایگزین بشه یا نه. این اعتماد رو کارشناس تبسانه که باید اونا بدن. این اعتماد در اینها به وجود نیامده که مثلا آیا میشود گفت این بیمارستان هنگ درندشت، این ابزار و تجهیزات وسیع میلیاردی میلیارد دلاری، این سیستم طبی که 44 رشته تخصصی داره، 10 متر 20 متر کتاب ردیف هم کرده، این عنوان‌های علمی گسترده که حقیقتاً خیلی گسترده است، 30 سال باید بخونید مثلا تا بشی متخصص یک رشته تحصیلی، این طبی که کسی اگر بخواد طبیبش بشه باید 200 سال باید بخونید تا بشه آقای دکتر، 44 ضرب در 4 کنید به علاوه 7 ساله پزشکی عمومی کنیم، به علاوه 7-8 تا رشته تشخیصی کنیم، این 200 سال بود بکنیم جای دکتر. آیا میتواند طب سنتی مدعی 200 سال پیش کنار گذاشته شده در قالبای کهنه برخی واژه های نامفهوم جایگزین بشه، بس جای همه رو بگیره؟ میشه واقعا؟ رعبه در پیش رو فوری پاسخ بده نه نمیشه. از اون طرف یه سری تجهیزاتی آورده، این میشه رو برای ذهن مجریان این نمیشه رو برای ذهن مجریان درست میکنه، این بر روی خیلی زیبا. از اون طرف میگه این کادر رو چیکارش کنیم؟ این کادر وسیع گسترده مثلا 120 هزار نفر پزشک با مثلا به همین تعداد مثلا پرستار و کادر و فلان ها، این ها که در تو همین قالب آموختن، این ها یعنی یه دفعه مثلا بیکار بشن یا فلان کنن، از داد دانشگاه اینجا میگه یعنی چی؟ یعنی این همه برن زالو بندازن؟ یعنی را به همه احجام پس چه کار بکنند؟ برخیشون که اصلا پذیرفتن میگه پس چه کار بکنند؟ این چون پاسخ صریحی اولا برای اظهار توانایی های بالقوه طب سنتی در مقابل اون سیستم وجود نداره، ثانیاً بزرگی سیستم، سازمان، بروکراسی، نظام حقوقی که این قسمت براش طراحی کرده رعبی در ذهن مجریان مسئولان اجرایی پدید میاره، این که با صراحت نمیتونه پاسخ بگه بله من عوضش میکنم در یک برنامه 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله یا ترکیبی عوضش میکنم، بعد مفید طب نوین رو بگیرم، بعد نقصش رو از طریق طب سنتی تمام میکنم، در طول برنامه هم دوسر ازش میکنم، یعنی که اراده وجود به وجود نیاد هستم. این روح مارش. بعد سوم خود پزشکه عنوان عنصر جزئی این سیستم درمانی یا اون پرستاره. آیا این پزشک مخالف است؟ بله مخالف است، چون این اطلاع بهش داده نشده، ولی مخالف سرشتی، مخالف فطری، حتی مخالف شخصیتی نیست. هر پزشکی که پزشک شده است آرزوی درمانگری داشته است. حالا که آرزوی درمانگری داشته است، من میخوام درمانگر بشم، البته پرستیژ هم خواهم داشت، خب البته پولم در میارم، البته همه به من احترام میذارن، یکی نه به این دل خوش است که من درمانگر میشم، چون مادرم و عمم که خرج تحصیل منو میداد من میگفتم تو درمانگر بشی همه دعات میکنن، دعا مشغول حال من میشه، فرقی نمیکنه، به هر حال انگیزه به هر حال همه سرمایه اولیه رو میخوان درمانگری. حالا اگر مطمئن بشه که درمانگری در طب سنتی قابل تأمین تر یا در دسترس تر است بدون عوارض جانبی با هزینه کمتر تا در طب نوین، خب به طرف طب سنتی گرایش پیدا میکنه. اگر امروز گرایش پیدا کرده است به خاطر اینکه به این باور، به این علم، به این اعتماد نرسیده است. ما هر چقدر این علم رو توسعه دادیم و بر حوزه این باور افزودیم، از میزان مخالفت های سیستم کاستیم. تعداد پزشکان درمان شده و از طب سنتی آمارشون بالای 10 هزاره. پزشک بیمار بوده در طول تحصیلش در طول دانشجویی نشد در مورد واسه کلاسیک استادش در رساله علوم ابتدایی در باشگاه است و این پنهان نمی‌کنه. پس اینجا اولین مانع ما در سیستم پزشکی جهل است، در سیستم اجرایی هم جهل. ما بایستی برای اطلاع بر حوزه اطلاع رسانی بیفزاییم و از اون طرف بالانس کارایی کارآمدی ارائه دهندگان خدمات پزشکی سنتی را افزایش بدیم. پزشکان طب سنتی ما جوانن، طفل 7 ماهه، 1 ساله، 2 ساله. خب این طفل باید بشه طفل 12 ساله، این باید بشه طفل 40 ساله، باید 70 ساله بشه و حوزه اطلاعات رو اضافه کنیم و باورش اضافه کنیم تا بتوانه این بالانس اطلاعات رو در اون صورت هیچ مانعی تو سیستم نداریم. اگر بگیم که خیلی خوب یه مانع دیگری هم از اونایی که کسانی که منافعشون در گراست، طبیعی است وقتی که یک سیستم جدیدی میاد یعنی منفع جایی تعریف میشه، یه منفع دیگری دست میره، جا به جای منفعت است. تو این جا به جای منفعت در خیلی جاهاش میشه خطا رو تغییر داد. کارخانه جات تولید کنند دارو شیمیایی بهترین استعداد داد برای که تولید کنند دارو گیاهی بشوند. کارخانه جات تولید کننده ارز هم که مواد غذایی صنعتی مضر بهترین استعداد داره برای که کارخانه جات تولید کنند خوب بشن. کارخانه روغن نباتی به خوبی میتوانه روغن کنجد صافی خوب در اختیار مردم قرار بده، لزومی نداره تعطیل بشه و شکست بشه، خطش عوض کن با همون کارش مصابه هم کاره. اگر نگاه صادقانه باشه به راحتی میشه عدیل تغییر داد. اینجا اراده سیستم میخواد، اراده سیستم محکم که در مقابل بحثای کارشناسان بیسته. این جا به جای منافع است. این جا به جای منافع توی دورانی تغییر میده. خیلی خب، حالا برای کسان بین یعنی چی؟ یعنی ما جراحی قلب رو برداریم، جراحی نکنیم، خب با هجامت درمون کنیم، زال خود خب اگه درمانگری اتفاق نفت بزاره نفت چه ایب داره؟ تمام دنیا تو اتاق جراحی که زالی نیست میگن در اتاق جراحی ناقص، چون به درمانگری فکر میکنن، نه به اینکه حتما با شکم پاره بشه به نفت بزاره. ما بایستی به این باور برسانیم. و یک نکته دیگر تو حوزه طبیبان اختصاصی وجود داره، اون منفعت طبیب، منفعت شخصی طبیب که خط ترمانش تعیین میکنه. ما بایستی منفعت طبیب یعنی ابزار معیشتش رو تضمین کنیم. آقای دکتر لزومی نداره تو حتما سرم اضافی تجویز کنی پول بگیری، یا تزریق اضافی، یا اینکه داروی گیاهی اضافی تجویز کنی، یا اجامت علکی انجام بدی تا پول بیشتر گرفت، فرقی نمیکنه. هجامت بیمارات هم غلط هست، سرم بیمارات هم تجویز غلط هست. اگر این آقا با یه توصیه در باشه که تو با یه توصیه در باشه این روش تغییر کن، تغییر بده خوب بشه، پرخوری نکن آقا، یه وعده غذات خواست پرخوری نکن، خوب بشه، پرخوری نکن، خوب بشه، امضا کن بره. حالا اگر نگرانی هستش که اگر اینجوری تجویز کنه پول گیرش نمیاد، دولت بیاد حقوق این تضمین کنه، بگو آقایان پزشکان من حقوق شما رو میدم، نحوه تجویز شما از واقع گرایی خارج نشود به طمع اینکه پول از دست کسی بگیرید، واقع نمایی کنید پول تو اینجا هست، که اگر دولت هم یا بخواه سرمایه‌گذاری اینجوری بکنه ضرر نکرده است، چون زیانی که از اون طریق غیر مستقیم از طریق بیماری های حاشیه و عوارض بیماری به جامعه باید بپردازه، اینجا اون پول مستقیما میپردازه به طبیب. در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار ما دارو وارد کردیم، حدود 280 میلیون دلار از این دارو واردات اصلا که بی رویه قاچاق بوده است. ما اگر بیاییم مثلا به 100 هزار نفر پزشکی که در کشور هستند ماهانه 5 میلیون تومان حقوق بدیم در طول 12 ماه سال، معادل پول همین 280 میلیون دلار دارو وارداتی میشه که قاچاق وارد کردیم و از عوارض هم دیگه محروم موندیم، عوارض خواهیم داشت. بقیه داروها هم که مسیر مستقبل کردیم به سود ماست. پول داروستا، پول سیستم درمان کشور نیست، فقط دارو سیستم درمان کشور چقدر به هزینه برده بحث دیگری است. پس بنابراین اینجا اگر نظام سلامت کشور به جنبندی کلانی رسید که باید یک رفتارش جاری بکنه و این مزاحمت ها درشون این مزاحمت ها یکی که برداره و بیش از برداشت. در اینجا کسانی که منفعت کلانتری نسبت به پزشکان دارن راه خوش هستن. بیمه ها، بیمه ها میتونه اینجا راه خوش ها باشن. مثلا میگه که آقای دکتر شما بین این که این رفتار درمانی به کار بگی و این رفتار، این هر دوش به نتیجه درمانی میرسه، این رفتار به کار بگی، مگر تو جرعه میکنی پولی به جرعه من نمیدم. خب اگر میبینی که با اجامت درمیش خب اجامت داشت کنم بگیم بیمه ها بیان اعمال فشار بکنم، چون بیمه ها هم از کیسه مردم میخورن و هم از کیسه دولت هر دو. در اینجا میدونید خط جهتگیری درمان اینا میتونن اصلاح بکنن.
انتقادی نسبت به رویکرد حال حاضر دانشگاه طب سنتی دارید و چه توصیه‌ای اصولا به دانشجویانی که توی رشته دارن فعالیت میکنند؟
ببینید هر سیستمی که جدید متولد میشه بر اساس باوری متولد میشه، اون باور، باور طراحان اون سیستمه. ما یک باور در اساس یک باور انگیزه وارد حوزه طب سنتی شدیم، ما باور میکنیم. اما به هر حال در این که هر دوی ما میخواهیم یک سیستم رو احیا بکنه مشترک، از این جهت خیلی انتقادها انتقادهای بارزی نیست. پس بدید میگیم خیلی خوب، همین که اینها وارد سیستم شدند خیلی مبارکه، چون یک چیز نشدنی رو، یک چسب ناچسبی رو به سیستم درمانی کشور چسبوندن و تصویب رشته تخصصی بسنده در دانشگاه، این کار خیلی بزرگیست. اما در جهتگیری فکر میکنیم که به جهتگیری اصلا درمانگری تخصصگرایانه دارن، جهتگیری توسعهش و توسعه ملی نیست، یا در برنامه ها در مراحل برنامه هاشو پیشبینی کردن ما نمیدونیم، یا اینکه به طور کلی جهتگیری توسعهش و جهتگیری تخصصگرایانه است. اگر جهتگیری تخصصگرایانه باشه که به صورت توسعه پیدا نخواهد کرد. این معنی شده که اگر مثلا شما سالی 100 تا دانشجو بگیرید، این 100 تا دانشجو اگر از نظر اطلاعات علمی به حد بو علی سینا هم برسند، مشکل درمان کشوری رو حل کنید. ولی اگر بیایید بگید خیلی خوب، حالا ما این 100 تا رو به کار گرفتیم، اینا 100 تا کارشناسان ناظرن، اما طب سنتی لایه های مختلفی داره. یک لایه‌اش لایه تغذیه است، یک لایه‌اش لایه رفتارخواست، یک لایه‌اش لایه تغییر آب حواسی و دیگر. اینها این همه این لایه های مختلف لازم نیست یک متخصص نظارتش بکنه. یک نفر مطلع با حتی یک ترم درسی، دو ترم درسی میتونه اون رو هدایت بکنه. اینها رو فعلا آموزش بدیم، برن پیکره جامعه رو آماده بکنن، اما این تخصص ها سر جای خودش باشن، به عنوان مغز، به عنوان سر، به عنوان فرمانده کلی که جدیدی کلی رو به اون گروه درجه 1 و 2 و 3 اعمال بکنه، پسرش باشن و رفتارها رو توسعه بدیم. اگر بخوایم جهتگیری تخصص گرایانه رو همراه با ساماندهی داروهای گیاهی در قالب‌های مشخص در بیاریم، همون طب کلاسیک است با نوع داروهای گیاهی، فرقی از جهت محتوا نکرده است.
پس از نظر شما از لحاظ مبانی معرفت شناسی دانشگاه طب سنتی یعنی به سمت مبانی معرفت شناسی اسلامی حرکت نمی‌کنه؟
نمیتونیم بگیم نه، ولی به هر حال به صراحت اینها از این که میشود اطلاعات اسلامی رو با اطلاعات طب سنتی به اطلاعات طب سنتی افزود و سیستم جدید کامل درست کرد، اینا ابا دارن و میگن چنین استعداد در اطلاعات طب سنتی وجود نداره.
یکی از سوالی که برخی از علمندان که دوستان امروز خیلی واسه شون مطرح هستش، به خاطر اینکه به دنبال حمایت علنی نظام هستن از طب اسلامی. سوالش این است چطور برخی از جریان های علمی رایج مثل مؤسسه رویان طرحی رو انجام میدن، برنامه‌ریزی میکنن، چه رهبری میدن و اون طرح رو ارائه میدن و ایشون میپسندن این یک راهکار معقولی داره، یک آینده درستی داره، برای حمایت علنی میکنن، اما چرا جریان طب اسلامی با اون رویکرد درست خودش، چرا این روی کرده این راهبردها رو برای رهبری ارائه نمیدن تا ایشون تایید کنه و بتونن یه جریان چیز باشه قدرتمندی رو تشکیل بدن؟
ببین بهتون بگم، اگر روی کرده به طرف طب سنتی اسلامی از حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم رهبری بهره‌مند نبود، در این شرایط نبود. این رو سربست بود. شدید؟ و ما الان پیشرفته و موفقیم. من که اینجا خدمتتون نشستم از سال 65 با روزی یک نفر مراجعه شروع کردم، امروز فقط 10 میلیون مورد جامعه در کشور داریم. یعنی چی؟ یعنی اینا نمیبینن؟ این رهبر مطلعه نیست، این رسم نخیر همه میدونن و پیشرفتاش هم میتونه رفت بکنن و جریان کلامش دارن حمایت میکنند. و اینها هست که پرتو میافکنه توی سیستم کشور توی جای دیگر و موجب حمایت هایی بشه. که یکی چشم از حمایتاش اینه که اگر حمایت های هوشمندانه قضات قوه قضاییه نبود، که به صورتی خفه شده، دفن شده و با قبرهای صدقه داشت. تو همین امروزش، تو همین امروزی که با شما صحبت میکنم، یک زمینه برای حمایت مزدورش نداره، حتی برای خود دانشجو خودش نداره. همین دانشجو فارغ التحصیل دانشگاه پزشکی امروز قانوننامه قانونی برای تجویز قانونی نداره که 22 بهمن 33 سال گذشت از این انقلاب است. پس بنابراین پس بر اساس چه ریلی اینا دارن راه میرن؟ ریلی که نظام براشون به شکل غیر مستقیم و معنوی فراهم کرده است، از اون حمایت جاری میشه.
بله خیلی ممنون. من نظرم همین بود، مسئله کرده بودم. خب حالا یه از خود شما هم شنیدید.
حالا ببینید، برای عیان کردنش شاید رهبر مصلحت نداره که و گفته است وقتی که رهبر بارها در طول 10 سال گذشته در جمع نخبگان، در جمع دانشجویان، در جمع علما، در جمع دیگران سیاستگزاران میفرماید که آقا علوم انسانی رو بومی کنید، دینی کنید، یعنی چی؟ چرا در همون جمع مثال میزنه به اینکه من در زمان ریاست جمهوری دستور دادم قانون بوالی سینا رو ترجمه کنن و کردم چطوری؟ چرا مثال رو مثال تبدیل میزنه؟ خب یعنی مخاطبات بفهمه دیگه. و ما میدونیم در سیستم رهبری، رهبر نظام کلان نظام رو هدایت میکنه به اون سو. تو این مقولات مقولات پیچیده ایست. نشدید؟ این بحثه که هر کسی که یک الفبای مسائل سیاسی اجتماعی بدونه، باید بدونه که بیش از این انتظاری از مدیران ارشد کشوری نیست. پیکری باید کار خودشو بکنه، منتها پیچ و خماشو در اساس دستور امام خمینی عمل هضم میکنه که در پیچ و خمهای اصلاح نظام اداری توی راه‌پله‌ها خسته نشید، از تشرها هم نهراسید و نترسید.
استاد دیداشم نسبت به اون جریان فکری که معتقده که طب اسلامی و طب مدرن باید بناشون اصلا جدا بشه و استقلال پیدا کنن و هر کدوم بر اساس مبانی خودشون بشون یک کارشون نظارت بشه، شما نسبت به این موضوع چه دید؟
اینا خواسته نخواسته در آینده ای دور و نزدیک به نتیجه خواهیم انجام بود.
همین پس کاملا جدا خواهد شد.
این برادر خوانده ها بالاخره سفرهشون جدا خواهند کرد. در خیلی جاها نمیتوانن با هم راه بیان. در خیلی جا نمیشه.
من سوالاتی که در از برخی از اساتید اسلامی پرسیده میشه اینه که میگن که برای جلوگیری از آلودگی طب اسلامی به خرافه چه اقدامی انجام شده یا باید انجام بگیرن. ما یه سوالی داریم در مقابل این هستش، نمیدونه که برای جلوگیری از آلودگی طب اسلامی به آلودگی های طب مدرن از لحاظ مبانی نظری هم از لحاظ عملی آیا کاری انجام شده که مثلا جریان طب سنتی موضوع باشه که مدرنیزه نشه در جایی که نیاز نیستش، در جایی که به صلاح نیست، در جایی که باعث انحراف میشه، آیا کاری انجام شده؟
به اسلامی آفن آسیب شناسیش بخش خرافه گرایش نیست، چون ساختار تفکرات غالب در جامعه چه میپذیرشی رو نداره. اما استعداد آلودگی به طمع ورزی ها داره. در بخش خرافه گرایش خیلی نگرانی نداریم. تمام مثلا بگی که فلانی جنگیره و مثلا یا فلانی چه میکنه، ممکنه بعضی از چیزها رو به عنوان خرافه بچسبونن، مثلا اینکه مثلا فلانی دعا میده که درمان بشه یا ایران نسخه هایی هستش که از خرافه نیست. میشود اتهام خرافه گرایی بهش چسب، ولی خرافه نیست. خب اما توی بخش مقولات که مثلا تعریف جن در نظام استاری جن تعریف داره، میزان مداخله هاش در بدن انسان، مداخله جسمی، مداخله های روحیش تعریف داره و علمای برجسته هستن که اینا تعریف کردن مشخص. اگر کسی این موضوع تعریف و حتی بیماری هم پدید میاره، بخشی از بیماری ها ناشی از تداخل جن در جسم روان انسان است، این خرافه نیست. چون طب کلاسیک تعریفش نکرده ممکن است خرافه بدن، این نیست. اما خرافه به معنای ورود مسائل غیر معقوله، غیر معلومه، غیر اصلا که متکی به مبانی دین و علمی همچین امکاری نیست. خب مردم متلسه توی این زمینه. توی این بخش آفتها، آفتهای تمرورزی ها، آفت اخلاقی، این مهمه. انسان ها همیشه در طول تاریخ در معرض طمع ها بودند. این طمع ها حالا در رد پاشو داره میبینیم توی طب اسلامی کارشناسان وارد شده. این خطره که افراد کارشناس طب سنتی اسلامی بایستی از این مقوله خارج بشوند، بایستی وارستگان اخلاقی وارد این حوزه بشن. من این معناش این نیستش که طبیب طبستانی باید گرسنه باشه، نباید لباس شیکی بپوشه، نبایستی ماشین داشته باشه، نه. تأمین معیشت متعارف و تأمین اجر متعارف از بیمار با طمع ورزی تفاوت داره. ممکن است کسی از طریق اجر متعارف از بیمار هم ثروتمند بشه، اما این فرق میکنه تا اینکه یک بیماری رو در گرو پول نگه داری ولو با عنوان طبستان. این وجود داره، اقدامی هم نشد داره کنترلش. و فکر میکنیم در این زمینه ماها طرفدار طبستان کوتاهی کردیم و در ادامه نباید این کار رو بکنیم. اگر کوتاهی بکنیم سیلیس به صورت خودمون نباخته میشه و قابل تلافی نیست در توسعه وسیع ترش. این آفتیست که بنده به شدت نگرانش هستم. اما تو آفت ابزارگرایی و علمگراییش من فکر میکنم که اگر ما استخدام ابزار رو به شکل منطقی به کار بگیریم آفت نخواهد درست کنه.
خیلی من مثلا فقط دیگه من سوال تنشو کنم به عنوان مسئله آخر، اگه خودتون مسئله خیلی مهمی مد نظرتون فهم میکنید مطرح نشده بفرمایید، اینکه اگه توصیه به مخاطبان طب اسلامی
من خودم یک کلام بگم که جهان حاضر در همه ابعاد به رشدی قابل ستایش رسیده است، در صنعت، در تسخیر فضا، در ابزار الکترونیک، در ابزار ترافیک، در ابزار حفاری عمق زمین به رشد فضای نرسید. حالا آیا به منظور اصلیش که به اصطلاح سعادت و سلامت بشر دسترسی داشته باشه بحث دیگری است، اما حالا به رشد رسید. مثلا ابزار ترافیک به کار گرفتیم که با سرعت بیشتری به هدف برسیم، اما این سرعت موجب شد که کل فضا آلوده بشه، سقف عمر بیاد پایین. مثلا اگر قبلا 100 سال عمر می‌کردیم در فضای ترافیک، ابزار ترافیک به کار گرفتیم که سرعت ترافیک 20 کیلومتر در ساعت می‌کنیم، مثلا 20 کیلومتر در ساعت دودی که درست کرد موجب که سقف عمر ما 50 سال، یعنی در حقیقت کنتر راحت. این روزها در بعضی جاها مفید بوده، بعضی جاها مضر بوده است، در همه ابعاد به اوج رسیده است. اما در تامین سلامت رو به قهر رفت همه بشریت، همه بود. و وقتی که سلامت نباشد تمام این ابزارهای ابزار رشد در بیهوده است. و در توسعه میگن همه توسعه ها در گروه توسعه انسانی است. توسعه انسانی در گروه سلامت است. تعریف سلامت رو تمامی دنیا رو هم فکراشون رو جمع کردن، رسیدن به اینکه اگر بخواییم سلامت توسعه بدیم با کمک طب سنتی دنیا میسر است. و در بین 34 مکتب طب سنتی جهان برجسته ترین مکاتب طب سنتی ایران، چین و هند است. ایران برجسته ترین مکتب از حیث محتوای تئوریک، از حیث قدمت تاریخی و از حیث پشتوانه دانشمندان هستم که اخیر 100 سال 200 سال 500 سال گذشته و از حیث استعداد سازگارسازی با فرهنگ جوامع گوناگون و از حیث استعداد برگردان به زبان علمی است و رایج در جامعه. و اگر در این قرن که قرن آتش مردم به سلامت است ما این طب رو احیا کردیم، هم ابزار اتحاد جهان اسلام رو داریم، هم ابزار اتحاد انسان ها با انسان ها رو داریم، هم ابزار استقلال رو به دست آوردیم، هم ابزار سلامت رو به دست آوردیم، و هم باعث جلوگیری از اضمحلال بشریت به طرف نابودی ژنتیکی رفتیم. یعنی به نظر می رسد دیدگاه کارشناس طب سنتی نسل بشر در شروع مخدوش شدن به این روند دیدار بشه، بشریت نجات پیدا کرده است و الان مخدوشه. و با توجه به جایگاه جغرافیایی ما که در ما و در مرکز فلات بزرگ ایران هستیم که هم موقعیت جغرافیاییمون ایجاب میکنه، محل خیزش و رویش گیاهان بسیار بسیار نادری در دنیا هستیم و به سلسله اطلاعاتی رو که منطقه میتونیم جمع‌آوری بکنیم در هند، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان، طرف اون طرف، اینها هنوز نسل مطلع به طب سنتی از دست ندادن، اونها هنوز نمادسالهاشون هستن، از نمادسالهاشون هستن، میتونیم جمع بکنیم، بازسازی بکنیم در طول مدت کوتاه حدود 30-40 سال به یک نهضت بزرگ جهانی بیانجامه. این همتش الان باید بشه و این به تنهایی با کار بخش خصوصی بدون حمایت دولت میسر نیست. این یه اراده سیاسی کلان باید به دنبالش بیاد. در اون صورت نتایج داره که در گوشتون بگم از خیلی از انرژی هستی و چیزی برتر، نه که اون نباید باشد و این برتر.
خیلی ممنون است. واقعا نمیدونم با چه زبان باید تشکر کنم. خیلی از سوالی که جریان طب سنتی من از سوال میشه شما پاسخ دادید. خیلی پاسخ های امیدوار کننده و خوب هم بود انصافا، یعنی مشخصه به جای درستی ما رجوع کردیم برای سوال ما. خیلی ممنون.